أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعضی از مطالبی که مربوط به اشارات فصل 34 است مونده، اون این است که امور متباین نه منتزع از یک شیء، نه منشأ انتزاع جامع مشترک میتوانند باشند. این دو امور متشارک و هماهنگ هم می توانند منشأ انتزاع جامعه واحد باشند، هم می توانند از شیء واحد منتزع بشوند. این چهار بیان این امور چهارگانه به این صورت است که امور متباین به ماهی متباین چون جامعی ندارند نمی توانند منشأ انتزاع امر واحد باشند، و این را اون بحثی که می گوید لأن معنن واحدن لا ينتزع من ما له توحد و ما لم یقه بعده دارد، که از متباینات به ماهی متباینات نمی شود معنای واحد را انتزاع کرد. بله دیگه، بله جامعه انتزاعی فلسفی، البته بله بله جامعه انتزاعی فلسفی نمیشه. لذا برای اینکه ثابت کنن وجود چون معنای واحد است مصادیقش حقاق متباین نیستن، چنین گفتن که در انتزای مفهوم وجود که واحد است از حقاق متباینه، چنین گفتن که چون مفهوم واحد است اون مصادیق و حقاق نباید متباین باشه. لن معنن واحدن لا ينتزع من ماله و تبهون و ماله میره. اما جامع انتزای قرار دادی خب ممکن است انسان زیر مجموعه امر اعتباری قرار داده. این امر اول از امور چهارگانه. امر اولی است که از امور متباین به ماهی متباین نمی شود امر واحد انتزاع کرد. امر دوم آن است که متباینات به ماهی متباینات از امر واحد انتزاع نمی شود. یعنی ما از یک شیء بسیط بتوانیم دو تا معنایی که اینا ناهماهنگن انتزاع بکنیم، دو تا مفهومی که مخالف همان. و این امر واحد به بحث ما برمیگردد و اون این است که از شیء واحد نمیشود حیثیت وجودی و حیثیت سلبی رو انتزاع کرد. یعنی ممکن نیست که یه شیء بسیط باشد ولی مصداق یه قضیه موجبه و مصداق یه قضیه سالبه همون شیء بسیط به ما و بسیط باشد. یعنی مثلا وجود یک شیء به ما انه وجود واحد بسیط هم مصداق یه امر ثبوتی باشد و همون وجود بسیط به عینه مصداق یه امر سلبی باشد. این چه ممکن نیست. این دو امر از امور چهارگانه. امر سوم و چهارم این است که مشترکات اموری که جامعه متباین نیستند می توانند منشأ انتزاع جامعه واحد باشند، چه اینکه ما مفهوم واحد وجود را از درجات حقیقت واحده که حقیقت تشکیکی است انتزاع میکنیم. چه اینکه در بحث‌های ماهوی هم ما از مشترکاتی در نوع واحد انتزاع میکنیم. افرادی که تحت نوع واحدن از اونها معنای جامع انتزاع میکنیم، یا افرادی که تحت جنس واحد مندرجن از اونها جنس واحد انتزاع میکنیم. اینم چون اینها مشترکاتن و متباینات نیستن، منشأ انتزاعی امر واحد خواهند بود. اون امر واحد گاهی مفهوم است گاهی ماهیت. این مطلب سوم. مطلب چهارم آن است که امور مشترک و هماهنگ را می شود از منشأ انتزاع بسیط انتزاع کرد. این همان است که بسیط الحقیقت کل الاشیاء است. این همان است که واجب تعالی با اینکه بسیط است مفهوم وجود را، حیات را، علم را و همه اسماء الحسنا را از او انتزاع میکند، که اسمای حسنا چون با هم هماهنگن از بسیط من حیث هو بسیط الزام شود. یعنی این چیزی نیست که مثلا بسیط محض وقتی منشأ انتزاع علیم شد از حیث دیگر منشأ انتزاع قدیر باشد، بلکه بسیط محض از همون حیث که منشأ انتزاع علیم است از همون حیث منشأ انتزاع قدیر است. به حیثی که ما وقتی که میگم الله علیم قدیر، این علیم قدیر در لفظ دوتا است، در مفهوم دوتا است، ولی نه تنها در مصداق یکی هم بلکه در همون فضایی که میخواهند در ذهن منطبق بشوند و صادق بشوند، اون در اون فضای صدق هم با هم یکی خواهند شد. حیثیت صدقشون یکیست، نه تنها مصداقشون یکیست، حیثیت صدقشون هم یکیست، که اونو میگن مساوق نه متساوی. بنابراین اینها تو همون فضا یکی میشوند، از یک جهت حکایت میکنن. اینطور نیست که مثلا بسیط از یک جهت علیم باشد و از اون جهت قدیر نباشد. از جهت هم
نه، هم با وجود مساوی مستقر،
بله،
اما با اینها
حیثیت
داشت فرق
نه. در مقام اشیاء بسیط به ما انه بسیط هم اینا مساوقن، باز حیثیت صدقشون یکیه. اونجا هم همینطور است، اونجا هم چهار مطلب است، یکی لفظ متعدد است، یک دو مفهوم متعدد است، سومی که حیثیت صدق یکیست، چهارمی که مصداق هم یکیست. یعنی وقتی میگویم که قد سابق الشیء لدینا عیسی، حیثیت شیئیت با وجود مساوقه است، یعنی وقتی میگیم شیء و وجود دو تا لفظ است و دو تا مفهوم است، ولی در مقام صدق و مصداق هم حیثیت صدق یکیست، هم حیثیت و مصداق واحد است. مثلا اگه ما فرض کردیم یک هاشمی عادل عالم داشتیم، خب این هاشمی عالم عادل دو تا لفظ است به نام عالم عادل عادل، دو تا مفهوم است، مصداقش یکیست ولی حیثیت صدقش فرق میکنه. حتی انسان و ناطق هم اینطور است، انسان و ناطق دو تا لفظ است، دو تا مفهوم است، حیثیت صدقش فرق میکنه، مصداق واحد است. وقتی مصداق واحد بود، بازگشتش به متساویه این است که دو تا موجب کلی است، ولی مساوق که بود دقیق تر از مساوات است. تو بحثای وجود اینه. خب و اینا که مشترک نمیشه، بله، اون مفهوم هایی که با هم هماهنگن، مثلا مفهوم علم با جهل هماهنگ است ولی با قدرت میشد مشکل نداره جمع بشه. بله بله، البته باید به با اونجا منتقی بشه، ماده یا به ذات یا بالعرض. اونایی که ناهماهنگن، وقتی ناهماهنگن یا به ذات یا بالعرض، بالاخره به اقسام تقابل منتقی میشه. مثلا مفهوم علم و قدرت مخالف نیستن ولی اختلاف دارن، و علم غیر از قدرت است، غیرت غیر قدرت بود، اینا اختلاف دارن اما طرد ندارن، مخالف هم نیستن، محارب هم نیستن. بعضی از مفهوم ها محارب همن، مثل وجود عدم، بعضی مخالف همن که به محاربت میگیشد، باز مثل زدان هم سار زدان. بعضی ها نه محارب هم نه مخالف، بلکه مختلف هم، مثل علم و قدرت. اینا مرادف هم نیستن، مختلفن، گاه این هست گاه اون هست، گاه هیچ کدوم نیستن گاه هر دو هستن. این چه نیست که بین مفهومه علم و قدره تردی باشه. لذا مرحوم سبزواری در ذیل این بحث رو مطرح کرده که چطور می شود که ما چند مفهوم را از یه شیء انتظام می کنیم، حالا ما نمی توانیم وجود و عدم را از شیء واحد انتظام کنیم. اونجا پاسخ دادن که اونجا اگر ما مفاهیم متعدد را از شیء واحد انتظام کنیم، اون مفاهیم واحد، مفاهیم متعدد یا هماهنگی و همگونی با هم دارن، اما اینجا وجود و عدم با هم هماهنگ نیستن. در ذیل صفحه 370 جلد دوم تعلیقشون این است: این قلت انتزاع المفاهیم المختلفه من وجود واحد یجوز، فلم لا یجوز کون و حیثیت واحد مصداقا للانسانیه و لافرسیه. جواب دادن که اینها وقتی تعاند نباشه انتزاع جایز است، اگه تعاند باشه جایز است. این مطلب اول از اون مطالبی که مربوط به اشارات فصل 34 است. چون اگر نباشه دو تا حیثیت بشه دیگه بسیط نیست، در حال که برهان داریم که او هم علیم است هم قدیر. یه حیثیت واحده، نتیجه اینه که حیثیت واحد. نه در نه بله، در بحث قد سابق الشیء لدینا عیسی، بل از قد سابق الشیء لدینا عیسی اونجا ثابت شد. سرش اینه که این شیء خارجی حقیقتیست دارای کمالات. این مطلب اول. ما مفهومی نداریم که بتواند به تنهایی همه کمالات را سید کنه و نشون بده. این مطلب دوم. ناچاریم با کاسه های مفاهیم، با روزنه های مفاهیم به سراغ اون بریم، به این کاسه ها را پر کنیم. مطلب سوم، حتی ما مفهوم غیر متناهی هم قبلا گذشت که مفهوم غیر متناهی متناهی است. ما یه موجودی که بسیط الحقیقه است و کمالات نامحدود دارد، ما یه مفهومی نداریم که به تنهایی همه اون کمالات نشون بده، حتی مفهوم غیر متناهی. مفهوم غیر متناهی به حمل اولی غیر متناهی است، ولی به حمل شایع متناهی است. مفهوم غیر متناهی غیر از مفهوم علم است، غیر از مفهوم قدرت است، غیر از مفهوم حیات است و هاکس. چون اون موجود واحد کمالات فراوان را دارد، یک، و چون هیچ مفهومی به تنهایی توان ارائه اون کمالات را ندارد، دو، حتی مفهوم غیر متناهی کوچکتر از آن است که اون کمالات را یک جا نشون بده، سه، ما هر کمالی رو که میخواهیم با یک کاسه محدودی که مفهوم است دست ماست میریم این کمال را، مثل کمال علم، این کمال علم را عرضه میکنیم، میبینیم اون موجود بسیط این را دارد. بحث قدرت طرح میکنیم، این اون قدرت را هم دارد. حیات را طرح میکنیم، این اون حیات را هم دارد. با هر کدام از این اسماء حسنا که به خدمت اون حقیقت بسیط میرویم، میبون اونا را دارد. و همه هر کدام از مفاهیم یک کاسه است به اندازه خود از این اقیانوس آب میگیرد. وقتی این مفهوم رفت، به اندازه خود پیام میآورد، همه او را نشون نمیده. لذا کاسه های دیگر که با این کاسه هماهنگن میتوانند بروند به اندازه خود مظروف رو به ما نشون بدن. لذا میشود چند تا مفهومی که با هم هماهنگن از یه حقیقت انتظار بشود، ولی اگر این مفاهیم متعارضه داشتن، البته از امر واحد زنه میشه.
تردد مفهوم از صدقش بر یک حقیقت هیچ با بر ما کاشه بر ترکیب اون حقیقت نخواهد.
نه، مگر این که به ما اندام مفهوم نه، مگر این که این مفاهیم، مگر این که امر اون مفاهیم به ما به مفاهیم متعارض باشن، مخالف باشن، که یا محارب یا مخالف اما مختلف باشن. نه، ما این مفاهیم مختلف داریم، مثل علم و قدرت که اینا نه محاربن نه مخالف، ولی اختلاف دارن. اختلافشون به چهار صورت است، یا هر دو با هم هستند، یا با هر دو هرزش کنمیستن، یا این هست و اون نیست، یا اون هست و نیست. بله بله، یعنی واقعیت بر نمیگرده، این چون اختلاف دارن، چون اختلاف دارن چهار صورت تصویر شد دیگر. مثلا علم و قدرت، بله علم قدرت اینا همون، چون اینا که به چهار صورت برمیگرده، معلوم میشه واقعیت اون هم به چهار صورت داشته باشه. گاهی ممکن است یه موجود نه علیم باشه نه قدیر، گاهی ممکنه علیم باشه هر دم علیم باشه هم قدیر، گاهی ممکنه علیم باشه بدون قدیر، گاهی ممکنه قدیر باشه بلا علیم. این اصور اربع. اونجایی هم که با هم هستن، گاهی ممکن است که حیثیت مصدق یکی باشه، گاهی ممکن است فرق بکنه، چون اینا مختلفن نه مخالف، یعنی میشه جمع بشن میشه جمع نشه، تا مجمعشون چگونه باشه.
برهان که بعد تصمیم به نام بشه
مفاهیم وجودی به تبع مصداق مشکل خواهد بود دیگه، وگرنه کل المفاهیم على السوایی فی نفی تشکیل کنه. بله بله، گاهی بله که بالاخره گاهی ممکن اگه بسیط باشه حیثیت و مصداق هر دو با همن، اگه مرکب باشه تکی میشه. مطلب بعدی و اشاره بعدی همان است که در پایان بحث دیشب اشاره شد، و این است که ما در جریان ماهیت و هویت با این تحلیل سه دوره را گذروندیم، الان دوره چهارم را بازگو بکنیم. اون ادوار و تطورات سگانه این بود که یه مرتبه خیلی از ما شاید فکر می‌کردیم که ماهیت با هویت فرقشون این است که مثلا ماهیت خارجی، ماهیت انسان گرچه در خارج یا موجود است یا معدوم، ولی در مقام ذات نه موجود است نه معدوم. این است که میگوین طرفین نقیض از مقام ذات منتفی است، گرچه در خارج در هویت این شی بالاخره این شی یا موجود است یا معدوم، ولی در مقام ذات نه موجود است نه معدوم. این یه مرحله. لذا میگفتن که مرتبتن نقائزو منتفیه. بعد مرحله دوم که از این دقیق تر اندیشیدن، گفتن که ارتفاع نقیز این در هیچ جا جایز نیست، در مقام ذات هم نقیزان مرتفع نیستن، بلکه عهد و نقیزه این کاذب است، نقیزه دیگر ساده. مثلا ما بگوییم انسان من حیث و به انسان موجودون، این کاذب است. نقیز این که لیس الانسان من حیث و به انسان به موجوده، این کاذب است، صادق است. پس نقیزان از مقام ذات منتفی نشدن، برای این که نقیز مقید رفع المقید است، نه رفع المقید. این مرحله دوم. خب پس مرتبتن نقائز و منتفیه یه طور بود، یه تصور بود. دقیق تر از او که نه، ارتفاع نقیزه محال است حتی در مرتبه ذات. مرتبه سوم آن است که ما اینچنین فکر میکردیم که گرچه در مقام هویت ماهیت من حیث و هیه لیست الهیه، نه موجود است نه معدوم، ولی در مقام وجود بالاخره در مقام هویت و مصداق یا موجود است یا معدوم، یا واحد است یا کثیر، احد و طرفین را داراست. این مرحله سوم که مرتبه ماهیت من حیث و هیه لیست الهیه، لا موجوده و لا معدومه، و این کان فی مرتبت الهویت اما موجودتن و اما معدومتن. می گفتیم در مقام وجود بالاخره یا موجود است یا معدوم، وجود ابهام بردار نیست، اما مقام ذات است که نه وجود در او راحت دارد نه عدم و من حیث و هیه است. الان که به مرتبه چهارم رسیدیم، این است که مقام هویت هم مثل مقام ماهیت است. یعنی چی؟ یعنی در مقام هویت هم می شود بیان کرد که شی من حیث و هوه نه موجود است نه معدوم، نه این غیر رو دارد نه عدم این غیر رو. یعنی چطور؟ یک کمال از کمالات وجودی، مثلا علم رو فرض بکنید برای یه موجود جامد، می گوییم این موجود جامد من حیث و هوه موجودون عالم نیست. خب این عالم نیست یعنی چی؟ یعنی عدم العلم در حیثیت وجودی او مأخوذ است، که وقتی گفتیم این سنگ موجود است و این سنگ عالم نیست، اینها دو تا قضیه، دو تا جمله مترادف به یک معناست یا به دو معنا؟ و آیا هر دو مثل دو مرغی هستند که یک جا می نشینن یا پرواز بکنن؟ هر کدام جای خود می نشینن. وقتی گفتیم این سنگ موجود است، بعد می گویم این سنگ عالم نیست، اون عالم نیست نفی العلم عین ثبوت الوجود است، یعنی امر عدمی عین امر وجودی است، یا نه این نفی العلم مجاور و همسایه اون وجود است؟ لذا این شی میشه مرکب است از حیثیت وجدان وجود و فقدان علم. هر موجودی که مصداق یک قضیه موجبه بود و یک قضیه سالبه، الا و لابد این هفتمین ترکیب از اقسام تراکیب سبعه را که شر را تراکیب است داراست. اگر یک موجودی مصحح دوتا قضیه بود و مصداق دوتا قضیه متعاند بود، یکی موجبه دیگری سالبه، الا و لابد مرکب. خب بالاخره وقتی که ما گفتیم سلب نمیتواند مصداق به ذات داشته باشد هیچ جا، چون معنای سلب این است که ذات ندارد. ولی اگر گفتیم این شی هازا، نه اینکه جامعه کلی داشته باشیم، هازا لیس به عالم، به این معنا مصداق به ذات است. وگرنه سلب به معنی و سلب چون لا ذات است، نمیتواند یه شی ذاتی مصداق اون نفی و علم باشه. و اگر از اون معنا بگذاریم، بله مصداق به ذات است. در مقابل مصداق بالعرض، مصداق بالعرض این است که مثلا ما بگوییم این حجر با لا شجر، این لا شجر مصداق بالعرضش حجر است، چون اون در اون گونه از موارد میگم مصداق بالعرض. و ما اگر ما به خود قضیه شیء خارجی اشاره بکنیم، بگیم هازا لیس با عالم، این مصداق به ذات است. اون مطلبی که در پایان بحث دیشب اشاره شد این است: ما وقتی که درباره ماهیت میگوییم به این که ماهیت من حیث و هیه لیست الهیه، مثلا انسان من حیث و هوه انسانون و لیس و حجر، این لیس و حجر که مثل انسانیت نمیتواند باشه، برای اینکه وگرنه لازمه شده که ثبوت این سلب باشه. خب ما در مرحله قبل به اینجا رسید به نتیجه رسیدیم که نقیزان از مقام ذات منتفی نیست. چرا؟ برای اینکه احدهما کاذب است دیگری صادق. تا اینجا رسیدیم، اما اینجا یه پله مونده که تتمیم بکنیم. و این است که اگه گفتیم الانسان من حیث و به انسان موجودان، این قضیه کاذب است. نقیز این باید صادق باشه. نقیز اون چیست؟ اون نقیز چیست که به قد من سلبن علال حیثیه، بگوییم الانسانو لیسه من حیث و به انسانو، که حیثیت رو بعد از لیسه بیاریم، بگوییم الانسانو لیسه من حیث و به انسان به حجر، خب به موجود. پس الانسانو موجودون کاذب، الانسانو لیسه من حیث و به انسان به موجود صادق. پس نقیزان منتفی نشد، برای اینکه نقیز مقید رفع المقید است نه الرفع المقید. تا اینجا رو گذروندی، اونگاه رو این تحلیلی که یک شی نمیتواند مصداق موجب و سالبه باشد، الان ما دو تا قضیه داریم، یکی موجبه دیگری سالبه، هر دو صادق است. یکی این که الانسان من حیث و به انسان حیوان و ناطق، یکی این که الانسان لیس من حیث و به انسان به حجر، این دو به موجود، این دو. خب این دو تا قضیه پر میکشن رو یه جا که الانسان لیس من حیث و به انسان به موجود این الانسان و من حیث و به انسان و حیوان و ناطق است، یا نه طبق این بحثایی که کردیم حتما سلب در جایی می نشیند و اثبات در جای دیگر می نشیند. خب پس ما آمدیم ثابت بکنیم که نقیزان منتفی نشدند. عهد و نقیزین یقینا کاذب است و نقیز و آخر یقینا صادق است. اما الان چه می بینیم که این صدق به کجا می نشیند؟ از کجا حکایت میکنن؟ الانسان من حیث و انسان حیوان ناطق، که این اصل است و محفوظ، این خارج از بحث است. الانسان من حیث و انسان موجودون، این عهد و نقیزین است و کاذب، این یک. الانسان لیسه، که لیسه قبل از حیثیت باشد، الانسان لیسه من حیث و انسان به موجود، این نقیز اوست و این صادق است. پس نقیزا منتفی نشدن، اینم حرف درست. اما تحلیلات فصل 34 این بود که اگر ما یه شیئی داشتیم مصداق دوتا قضیه بود، یکی موجب دیگری سالبه، هر دو صادق بود، هر دو یک جانه می نشیدن. الان ما دوتا قضیه داریم، یکی موجب دیگری سالبه، هر دو صادقن، باید یک جان ننشیدن. یکی که الانسان من حیث و انسان حیوان و ناطق، یکی که الانسان لیسه من حیث و انسان به موجود، اینم دو. چون یکی رو گفتیم رفع المقید است. خب این رفع المقید کجا می نشینه؟ نمی تواند عین ذات باشه. البته این هم تأیید میکند که رفع المقید تو ذات نیست، این همسایه اوست. یعنی انسان من حیث و انسان یه بسیط محض نیست. چرا؟ برای اینکه ما یه کمال رو داریم از او سلب میکنیم، نقص سلب نمی کنیم. یه وقتی میگیم الله لا تدرک الابصار، همون الله من حیث و یدرک الابصار، همون الله لا تدرک الابصار. برای اینکه این لا تدرک الابصار به سلب و سلب برمیگرده، به سلب و نقص برمیگرده، لذا با حفظ بساطت هم یدرک الابصار هم لا تدرک الابصار. اما اینجا چون کمال را داریم سلب میکنیم نه نقص را، میگیم الانسان لیس الانسان من حیث و به موجود، یک کمال را سلب میکنیم. وقتی این کمال رو سلب میکنیم معلوم میشود که ما دو تا قضیه داریم، یکی موجبه دیگری سالبه، هر دو صادقن. اون سالبه هم سلب کمال است، چون که اون موجبه هم اثبات کمال است. بنابراین الانسان و من حیث و انسان و حیوان و ناطق یه جا می نشیند، لیس الانسان و من حیث و انسان به موجود در جوار اون می نشیند، لذا انسان میشه مرکب، بسیط محض نیست. خب پس این نه منافات محدوده، بله محدود است.
همون کلمه محدود رو داریم، مفهوم از مرکب، یعنی این یک
بله بله بله. و این هم قسم هفتم از اقسام ترکیب همین بود که بدترین ترکیب بود، برای که اقسام ششگانه دیگر بالاخره بین اضلاع مرکب یه هماهنگی بود، بالاخره هر دو سهمی از هستی داشتن یا به زیاد یا بالغیر. اما اینجاست که متارده همان، بنابراین چون محدودن و در حقیقت مرکبن، این لیسه به یک جا می نشیند، اون الانسان من حیث و به انسان حیوان ناطق جای دیگر می نشینه. این هم پایان بود. نه خب بالاخره
نسبت نداریم.
بله این رو خود حکیم مرحوم سعد مطهری هم قبول کردن که ما در سالبه نسبت مستعنف نداریم، ولی همون نسبت موجبه رو داریم سلب میکنیم. در موجبه بین محمول و موضوع ربطی هست، در سالبه میاد همون ربط رو برمیداره. خب اون ربطی که بین موضوع و محمول بود همون رو دارد برمیداره. خود این خب اگر این باشد بالاخره اگر این باشد معیار سه بله اگر نخواهد منطقه ترکیب از وجود عدم از وجدان و فقدان، اگر حیثی دیگه نخواهد مصحح صدق این قضیه سالبه چیست؟
همین که ما بین موضوع پیوند نمیبینیم.
بسیار خوب، نمیبینیم که گزارش ماست، در خارج هم باید نداشته باشد.
نه
عدول نیست. یه وقت اسم ما میگه ما نسبت سلبی داریم، نه ربط سلبی داریم، نه. یه وقتی میگیم سلب و ربط است، یعنی بین الف و با که ربط بود الان ما داریم ربط قطع میکنیم.
همونی که دقیقاً موضوع هست در اون قضیه،
بله
در همین قضیه سالبه ما همون
موضوع یکیست، محمول هم یکیست، ربط هم مشخص است در موجبه. در سالبه ما ربط سلبی نداریم، نسبت سلبی نداریم، بلکه سلب و ربط است. میخواییم اون رابطه‌ای که بود برقرار کنیم، رفت منتفی کنیم، یا بگویم رابطه برقرار نمیشود. بالاخره حدین موضوع و محمول رفت باید باشد، بعد ما بیام سلب بکنیم. در سالبه یه ربط جدیدی نیست که داشته باشیم ربطون سلبیون نسبتون سلبیتون، چنین نیست البته، ولی سلب و ربط است. یعنی موضوع مشخص، محمول مشخص، رفت مشخص، ما میم همین رو بر میداریم. خب بر این ها مصحح بله بله.
اما اگر قضیه سالبه باشه و اونی که
این سالبه واقعا صادق است، و اگر ما قضیه سالبه رو کوشش بگیریم بله 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 دیگه، این قضیه سالبه مطابق با واقع است یا نه؟ واقعش کو؟
واقعش همین نداشتن رفته.
بسیار خوب، این که تکرار مضمون قضیه است.
حیثیت
وجدان اگر باشه
معانده با این حیثیت،
آها اون چون معانده است، نه اگر اون باشه بازگشتش به اینه
که این عین نداشتن،
نه چون گاهی چون اینا معانده هم نیستن، مختلفن، گاهی ممکن داشته باشن، چون در مورد دیگر جمع میشن. اگر حیثیت وجدان عین حیثیت فقدان باشد، در تلیه بحث دیشب گذشت به اینکه بازگشتش بازگشتش به اینه که وجود بشه این عدم. مثلا در تلیه بحث دیشب این چیزی گفته شد که مثلا ما میگیم این درخت انار سنگ نیست، بعد میگیم اون درخت سیب سنگ نیست. خب میگیم این درخت انار، درخت انار است موجبه، این درخت انار عین آن است که میگیم این درخت انار سنگ نیست، بعد لازمش اینه که درخت انار و درخت سیب بشه یکی، برای اینکه همه عین یکدیگر خواهند. در حالی که وقتی میگیم درخت انار، درخت انار است و درخت انار سنگ نیست، یا دو تا قضیه است، دو تا واقعیت نشون میده،
دو تا قضیه است،
بله
از نظر مشتاق
چون قضیه است واقعا، و صادق است واقعا، مثل محق منشأ صدق می طلبد دیگه.
منشأ صدق نبودن، اگر پذیرفتیم که نبودن سلب نسبت منشأ صدق نبودن این بودن اونه،
نه باید لازمش می
همین بودن یه چیز
نه. اگر منشأ صدق نبودن عین بودن باشد، منشأ بودن عین نبودن است، چیزی نیست. الان مثلا ما این درخت انار این محدوده رو دارد، این بودن این رو دارد، بقیه رو ندارد. از اون ندارد ما منشأ صدق قضیه سالبه رو پیدا میکنیم. این که چون محدود است بقیه رو ندارد،
اون ندارد که چی دیمید؟
چرا اون ندارد منشأ صدق است؟ ما هم از ندارد او خبر دادیم. اگر اون ندارد این داشتن باشد، این داشتن میشه نیست، این درست نیست. خب در اما در فصل چهارم، فصل بعدی که فصل 35 هست، عنوان فصل این است نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. فی ان الامکان و این کان متقدما علی الوجود کما مرد و کز القوه و این کانت متقدمتا علی الفعل بالزمان کما سیعتی. مثلا این اشاره چون در بحث قوه فی الخدمت فشیء من هما لیس من الاسباب ذاتیت الوجود. در بحث علیت باید این رو روشن بکنن که امکان که میگوین در وجود نقشی دارد یا قوه در آمدن فعلیت نقشی دارد، آیا واقعا اینا علتند یا علت نیستند. علیت را باید معنا کرد. اگر علیت معنی اصل توقف است، علت یعنی ما یتوقف علیه شیء اهم از به ذات و بالعرض، امکان علت هست و قوه علت هست. برای اینکه شما میگید که علت یعنی ما یتوقف علیه شیء، یک معنا. بعد میایید میگید علت اما به ذات است او بالغیر، اما بسیط است او مرکب، اما قریب است او بعید، اما بلا واسطه است او بلا واسطه. همه اینها جز تقاصی به علل شماست. پس همه اینها زیر مجموعه علت است. اگر علت به معنای ما یتوقف علیه شیء باشه، بعد اینم تقسیم میکنید به غریب و بعید و به ذات و بالعرض و ملواسته و بلاوسته و بسیط و مرکب و مانند اون، بله امکان علت است و قوه علت است. اما اگر علت شما را تقسیم کردید، گفتید علت چهار قسم است: فاعلی و غایی و ماده مادی و سوری و علت فاعلی یعنی مؤثر. علت یعنی مؤثر، البته امکان علت نیست و قوه علت نیست و مانند. الان شما دارید میخواید بگید ثابت کنید که امکان علت فاعلی نیست، بعد قوه علت فاعلی نیست، بعد اما علت رو شما از اول معنا کردید، گفتید ما یتوقف علیه شیء، بعد او را آمدید به اقرنهایی تقسیم کردید، اول به چهار قسم تقسیم کردید، هر کدوم را با زیر مجموعه فراوانی تقسیم کردید. خب این یه بعد که مربوط به شرح این تیتر و عنوان فصل 35. مطلب بعدی آن است که برابر این عنوان بحث در دو مقام است. مقام اول راجع به امکان ذاتی، مقام دوم در برابر قوه است. امکان ذاتی نسبت به وجود سنجیده می شود، قوه نسبت به فعلیت سنجیده می شود. قهرم بحث در دو مقام است، این هم می‌برد. اما مقام اول که مربوط به امکان است، چرا امکان فقری عبارت اخرى خود وجود است. این چیزی نیست که مقدم بر وجود باشه، اون امکان ماهومی است که در تحلیل مفهومی قبل از وجود است. حالا ببینیم آیا تقدم، آیا سببیت دارد یا نه. خب پس بحث در این فصل 35 در دو مقام است، باید کاملا از هم جدا بشود. مقام اول راجع به تقدم و بررسی امکان ماهومی نسبت به وجود، مقام ثانی بحث بررسی قوه نسبت به فعلیه. در مقام اول چند مطلب است. مطلب اول اینی که چند تا برهان اقامه میکنن برای اینکه امکان مقدمه، گرچه مقدم است ولی سبب نیست. میفرمان که امکان در تحلیل مفهومی البته مقدمه برسوست، برای اینکه ما وقتی که بررسی میکنیم میبینیم بسیار از حکم و مشا علت نیازمندی ممکنات به فاعل رمون امکان رو میرستن، میگفتن اشیاء تقرر رفع امکن رفع احتاج فعوجب فوجب فعوجب فوجب، که در اون سیر طولی و اعتبارات طولی اول امکان هست بعد وجود، به چندین مرتبه امکان مقدمه بر وجود است. این از نظر تحلیلات مفهومی امکان مقدم بر وجود است. شیطان ممکنه وجود نباشد، یافت نمیشه. اما امکان نمیتواند نقشی در تحقق وجود داشته باشد به چند برهان. در برهان اول میگن امکان امریس عدمی برای اینکه لا اقتضاست. یک، این صغرا بر اساس شکل اول نتیجه میگنن که چون امکان امر عدمی است، کبرا همین است که امور عدمیه برای سببیت و تأثیر صلاحیت ندارند، پس امکان برای تأثیر و علیت صلاحیت ندارد. خب میبینید بحث گنگه. برای این شما میخواد ثابت کنید که امکان علت نیست، این که روشنه، مؤثر نیست، این که روشنه، اما علت به معنای ما یتوقف علیه شیء هم نیست، این که خاصی از مدعاست. شما در کبرا ثابت کردی امور عدمی علت نیستن، مؤثر نیستن، بله مؤثر، اما علت به معنای ما یتوقف علیه شیء که خواهد بود. بعدم میاد علت معنی ما یتوقف علیه شیء رو به ذات و بالعرض تقسیم میکنی، چون که کردید دیگه، همه این کارا رو به عنوان زیر مجموعه ذکر کردید دیگه. خب بعد تمونه فلا یسلع الامکان لان یکون سببا، این نتیجه شکل اول، این تموم شد. حالا فی این قول میتواند جزء سبب باشد یا نه، این مطلب دیگری است. رمز بلا جز ام من سبب، نمیتواند جز سبب باشه. چرا؟ برای اینکه اگه ما یه سببی داشتیم مرکب بود و امکان جز سبب بود، این جز سبب کل است، سازنده کل است، یه سببیت درون گروهی دارد. این جز است که سبب کل رو میسازد، کل و سبب میشود برای مسبب. اون کل نیازمنده و اجزاست. پس این امکان اگر جزء سبب باشد، جزء سبب اول سبب را می سازد، بعد از راه سبب در مسبب اثر می کند. اونگاه همون برهانی که به صورت شکل اول ثابت شد که امور عدمی نمی تواند سبب باشند، اینجا هم شامل می شود. ولا جزء من سبب و ذلك لأن سبب سبب شی ما یفید و ثبوت شی را، این یک. والمفید للثبوت لابد و ان يكون له تعین و خصوصیه که به اعتبار اون خصوصیت یتمیز و به سببیت شیئا عن غیر این دو، اگر تعین خصوصیت نداشته باشد که به الاف کون او سببا لیس اولا من کون غیره سببا. و کل ما له فی ذاته تعین و خصوصیه، او ثابت است، پس سبب با ثابت باشد. عکس نقضش اینه که چیزی که ثابت نیست، چون ثابت یعنی موجود، چیزی که ثابت نیست سبب نیست. فکل سبب ثابت و کل ما لیس به ثابت لیس به سبب، عکس نقدش این است، عکس نقدش این است، کل ما لیس به ثابت فی نهون آرد سبب. این تماشه همین برهان در سبب تام جاریست، در جزء سبب هم جاریست. و به حاضر بیانه یتبینه که انه لا یمکن یکون جزء سببین. چرا؟ لعن جزء سبب سببون لسببیت سبب. اگر امکان بخواهد جزء سبب باشد، اولا باید نصاب سببیت و تسبیب را تأمین کند. وقتی سبب به نصاب رسید، در مسبب اثر کند. خب همین جزء و سبب در نسبت به مسبب جزء است، اما در کار خودش که کله، که این جزء در تأثیری که دارد به همون اندازه که تأثیر دارد کل است، در ساختن اون جزء سبب. لزام فرمود که لعن جزء از سبب سبب ان لسببیت سبب و یعود الی ما ذکرناه اولا. پس فاعتبار الامکان و اعتباره واحد که سایر سلوب غیر متناهیه و این کانت لازمه لذات المؤثر. البته اون مؤثر ممکن الوجود است، حالا آتشی اثر میکند ممکن الوجود است، ولی امکان نقشی ندارد. الحمدلله. بله، ترکیب وجودیش سرد میکنه، اما ترکیب هفتمی که ترکیبی از وجود عدم است که سرد نمیکنه. که کجا شر و تراکیب دیم؟ ما این نهج البلاغه رو آوردیم که عبارتی که در صفحه چیز است بخونیم دیگه، فردا شب این رو نیاریم. شما عبارتی خود اسلام فرمایید در همین جلد دوم از کار صفحه 374 سطر چهارم این است که فانتهزت الفرصتو لأعداء الحکما. این انتهاز با ز رازاست، نه سادزاد، اینجا سادزاد نوشته شده. در نهج البلاغه چند جاست که انتهز الفرص فانها تمر رو کمر فلان، در کلمات قصار است امی سلام الله علیه کلمه 21 این است که فرمود بر فرصتو تمر رو مر سحاب فنتهزو فرس الخیر، انتهاز فرصت با رازاست، با زای در مقابل راست نساد زا. چه اینکه در خطبه بله اینجا فنتو هزتل فرصتو خب بله فرصتو لده خب حالا اونجا اون اشکال بخیر مشترک هست دیگه بعد اشکال مشترک هست در خطبه 41 از خطبه های نهج البلاغه اونجا هم به همین املا آمده دارد که فیدعوها رأی عین بعد القدرت علیها و ینتهزو زای اختر را و ینتهزو فرصتها من لا حریجت له فی الدین قرار دیدند که انتهاز فرصت با زای اختر راست نه زای اختصاد الحمدلله.